بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل نظرات گوناگون و اینکه این نظرات برابر درجات معرفت صاحب نظران است و اینکه سالمترین نظر درباره معاد همون نظر جمهور مسلمین است و اما نظر افاضل مسلمین و برخی از علمای اسلامی که برای روح تجردی قائلند، منتها بازگشت روح را به این بدن یا مثل این بدن می‌دانند، این هم یه معرفت خوبی است منتها در درجه بعد قرار دارد، اونگاه به معرفت راسخین در علم اشاره کردند که اونها برداشتشون از معاد معنایی است التف از این معانی یاد شده. اونگاه فرمودن کتب آسمانی مسئله معاد را نوعا در باره معاد روحانی مطرح کردند، برخلاف قرآن کریم که هم معاد روحانی را و هم معاد جسمانی را مطرح کرده است. و جمع بین این آیات و همچنین روایات و همچنین اقوال صاحب نظران این است که در قیامت انسان همونطوری که در دنیا دارای جسم و روح است، در اونجا هم دارای جسم و روح است، الا اینکه جسم او محکوم به نظام آخرت است برخلاف جسم دنیا که محکوم به نظام دنیایی است. در دنیا اجسام گذشته از علل فاعلی محتاج به علل قابلی هم هستند، یعنی تنها علل فاعلی در تحقق اونها کافی نیست، برخلاف قیامت که تنها علل فاعلی در تحقق اونها کافی است. و این معنا را از آیه که فرمود ان الدار الاخره لهی الحیوان و مانندان استفاده می کنند که اون نشأه نشأه حیات است، چیزی در اون نشأه نیست که زنده نباشد و درک نکند. و اگر همه موجودات اون نشأه درک می کنند، پس وجودشون یک وجود صوری است، یعنی یک جسمی است که درک می کند و یک صورتی است که درک می کند و هرچه درک می کند ارتباطش با مدرک قوی است و ارتباط اتحادی دارند، گرچه هر صورت با ماده ترکیبشون اتحادی است، ولی در نشأه طبیعت این ترکیب و این اتحاد ضعیف است، چون بدن مادی است و ما در اونجا بین جسم انسان و جان انسان ارتباط قوی است، زیرا جسم دیگر به علل قابلی نیازی ندارد، تنها به علل فاعلی اکتفا میکند. بدن اونجا طوری است که انسان هر جا بخواهد برود همون ارادش باعث رفتن اوست، بدن احساس خستگی نمی کند، حکمی از احکام ماده در بدن اون انسانهای اخروی نیست. چون اجسام آخرت اجسام زنده اند و اجسام مدرکن و صور مدرکه ارتباطشون با مدرک صور مدرکه ارتباطشون با مدرک ارتباط اتحادی است، قهرن ارتباط نفس و بدن در اونجا اتحادی خواهد داشت، اقوایی از اتحادی که بین نفس و بدن در نشأه طبیعت است. همونطوری که عاقل با معقول متحد است، متوهم با متوهم متحد است، متخیل با متخیل متحد است، عاقل و حاس هم با محسوس متحد است، قهرن بین نفس و بدن یک اتحاد عمیق تری قائل است برقرار خواهد بود. البته اتحاد است و نه وحدت، یعنی نفسی است و بدنی برای هر کدام حکمی است علاهده، لکن این دو با هم متحدند نه واحد. و اگر لازمه حیات اخروی این است که همه موجودات زنده باشند، دیگر ارتباطی با علل قابلی و مادی نخواهند داشت. هر تصمیمی و هر ارادی که فاعل بگیرد فعل محقق است. لذا در جریان افزایش آتش جهنم میگویند همین که اون فرشته موکل نار غضب کرد و عصبانی شد، شعله افروخته می شود. این طور نیست که حتما نیازی باشد به اینکه حجاره یا حطبی و مانند اون را روی هم جمع کنند و آتش اونجا افزوده بشود. گرچه کلما خبت زدناهم سعیرا، اما یکی از راه‌های اشتعال نار جهنم همان غضب فرشته است. اون ملکی که موکل نار است، او همین که غضب کرد و عصبانی شد، آتش افروخته می شود و مشتعل تر می شود. این نشانه آن است که اجسام آخرت به علل فاعلی متکیند و نه به علل قابلی. اونگاه مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اعتقاداتشون وقتی که سخن از بهشت به میون می آید می فرماید به این که بهشت فعلا موجود است و دارای درجاتی است. بهشتیان درجات و گوناگونی دارند و عده‌ای در بهشت به تقدیس و تسبیح حق می پردازند و از همین راه متنعم خواهند بود و عده‌ای هم به اکل و شرب و دیگر لذایذ، و این را به عنوان اعتقاد و نایاد می کند، نه عقیدتی، نه اینکه نظر من درباره معاد این است، بلکه به عنوان اینکه نظر ما درباره معاد این است. اونگاه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این سخن را مورد نقد قرار می دهد. میگوید این کلام ناسواب است و تام نیست، چون ممکن نیست انسان در بهشت فقط به تقدیس و تنزیه حق متنعم بشود. حتما اکل و شربی دارد و لذایذ جسمانی دیگر هم دارد. ظاهرا نظر مرحوم صدو همونطوری که بعضی ها توجه داشتن این نیست که اون بزرگان اهل انسانیت تنها لذتشون همون تقدیس و تسبیح حق باشد، بلکه لذت مهمشون تقدیس و تنزیه حق است. در کنار لذائذ جسمانی اون لذت را هم دارن، منتها اون اقوال لذائذ است. حالا این دو سه مطلب است که باید مطرح بشود. یکی تتمه بحث روز قبل که چون ان الدار الاخره لهی الحیوان، نشانه آن است که موجودات اخروی موجودات سوری است. یکم بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که سبب افزایش آتش جهنم را غضب فرشته می داند. یکی هم نقل کلام این دو بزرگوار. صفحه 184. بسم الله الرحمن الرحیم. ولذلک قال تعالی ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. یعنی اون نشأه نشأه حیات است، چیزی در آخرت نیست که حیات نداشته باشه. معناه ان الحیات ذاتیه لتلک الاجسام، اجسام اخروی ذاتن زندن، نظیر اجسام دنیوی نیستن که حی بالعرض باشن. نفسشون زنده است و بدن به تبع نفس یا بالعرض نفس زنده است، لذا بدن چیزی را از خود درک نمی کند. اما نشأه آخرت نشأه حیات است، همه موجودات اخروی درک دارن و چیز می فهمن. معناه ان الحیات ذاتیه لتلک الاجسام بخلاف اجسام دنیا و ابدانها، فانها فی ذواتها میتت الجواهر مظلمت الذوات مجهولت الاکوان فی انفسها. اینها ذاتن مردن و ذاتن ظلمانی و تاریکن و معلوم نیستن، مجهولن و اون چه معلوم است صورت ذهنی و علم حصولی این هاست، نه خود اینها. اینها نه عالمند و نه معلوم، علم به اینها تعلق نمی گیرد. اینها دون آنند که عالم باش معلوم بشوند. و همین که ما اشاره میکنیم، میگیم ما علم به این کتاب داریم یا علم به این میز و علم به این شجر داریم، در حقیقت به صورت علمیه و علم حصولی اینها اشاره میکنیم، به اون صورت حاصله لدن نفس اشاره میکنیم. وقتی میگوییم ما به این جسم علم داریم، یعنی صورت علمیش پیش ما حاضر است، نه اینکه متن وجود مادی این شی پیش ما مشهود باشد. پس اینها مجهولت الاکوان فی انفسها هستند، الا به صور ادراکیت زائدت علیها. خود این اجسام ذاتا مجهولن و علم به اینها به این نیست که خودشون لدن نفس حضور پیدا کنن، بلکه علم به اینها عبارت از حصول صورت اینهاست لدن نفس. الا به صور ادراکیت زائدت علیها. پس اینها ذاتا مجهولن و بالغیر معلوم بالعرزن. و ان الحیات واردتون علیها من خارج. ذاتن زنده نیستن. اگر نفس به اینها تعلق بگیرد، اینها در تحت تدبیر نفس قرار بگیرن زندن، و اگر نفس به اینها تعلق نگیرد مردن. همین که نفس بدن را رها کرد، بدن میمیرد، یعنی مردگی بدن روشن میشود، نه بدن تازه بمیرد. بدن قبلا مرده بود، این وسط ها هم مرده بود و بعدش هم مردگیش روشن می شود و حیاتی که در بدن هست از آن نفس خواهد بود. و ان الحیات واردتون علیها من خارج. بنابراین صور اخروی صور علمی است و در بحث علم گذشت که هر معلومی با عالم اتحاد دارد و هر عالمی با معلوم به ذات خود متحد است و محور اتحاد هم در وجود است، نه در ماهیت و نه در مفهوم. اون هم بین عالم و معلوم به ذات، نه معلوم بالعرض. اون هم بین وجود عالم و وجود معلوم به ذات، یعنی بین عالم و علم در حقیقت، نه ما ادا. پس عالم با علم متحد است در حقیقت، نه عالم با معلوم. قهرن وجود اخروی چون صور علمیان با نفس متحدن، از اون جهت که علم با عالم متحد است. و قد علم تیزن من نافی مباحث العقل و المعقول من الفن الکلی من الحکمه که ان صورت العقلیت متحدتون بالعقل. محور اتحاد مفهوم نیست، ماهیت نیست، معلوم بالعرض نیست، معلوم به ذات است با عالم، اون هم در وجود، نه در ماهیت و نه در مفهوم. که بازگشت اون سخن به این شد که عالم با علم متحد است، نه با معلوم. و کذالک صورت المحسوسه متحدتون بالحاس. بنابراین فالابدان الاخرویتو عین النفوس از باب حمل حقیقت و رقیقت و از باب اتحاد عالم و معلوم، به خلاف هذه الابدان الدنیویه، ارواح عین ابدان دنیویه نیستن، ولی در قیامت ارواح عین ابدان دنیویان، عیناً نه یعنی واحدن بلکه متحدن. متحدن دو چیز هم عرض نیستن که با هم متحد باشن، بلکه یکی حقیقت است و دیگری رقیقه. اون چه که در صفحه قبلا بیان کردن که دو مشرب است، آیا نفس در بدن بهشت در نفس است یا نفس در بهشت، همونطوری که یک شاهدی هم قبلا بیان شد، یعنی یک شاهد دیگری است در صفحه 139 داشتن که در وسط های صفحه، که وقتی حجاب ها برطرف شد معلوم می شود فیرا ذاته فی جنت عرض و السماوات و الارض بل یرا فی ذاتهی جنتن عرضها اوسع من عرض السماوات و الارض. این که دو تعبیر بود، یکی این که نفس در بهشت است یا بهشت در نفس است، اگر ثابت شد به این که صور جنتی و صور اخروی صور ادراکی هست و صور ادراکی به فاعل متکی است نه به قابل، و بین صور ادراکی و مدرک ارتباط وجودی برقرار است، پس هر انسانی در هر مرتبه از بهشت که باشد، اون مرتبه بهشت در حوزه اختیار و قلمرو و قدرت این بهشتی است، زیرا هرچه او بخواهد حاصل است. هر جا او بخواهد این اشجار بروید و این انهار جریان پیدا کند، می روید و جریان پیدا می کند. چون مادی هن، ماده قابل تقسیم هست و اجزای او پراکندن از یکدیگر غائب هن و این با علم سازگار نیست. علم یک وجود جمعی است. پس این یکی از راه های جمع بین این ظواهر آیات و روایات بماند که این نشان می دهد نشأه آخرت نشأه ادراک است. نشأه ادراک یعنی همین که فاعل چیزی را اراده کرد، اون فعل حاصل می شود. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در توصیف جهنم در خطبه 183 فی قدرت الله و فی فضل القرآن و فی الوصیت بالتقوا صفحه 267 این نهج البلاغه صالح این چنین هست، فرمود افرعیتم جزء احدکم من الشوکت تصیبه و العثرت تدمیه و الرمزا تحرقه فکیف ازاکان بین تابقین من نار زجیع حجر و غریع نه شیطان اعلمتم ان مالکن، مالک همون فرشته ایست که موکل بر نار است که به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اعلمتم ان مالکن ازا غضب علی النار حتم بعضها بعضن لغضبه. همین که این فرشته بر این آتش غضب کند، محصول غضب او اشتعال جهنم است. اینها در هم میریزن، شعله های اینها افروخته میشود که محصول غضب سرپرست به جهنم اشتعال جهنم است. حتماً این نیست که اگر بخواهند آتش جهنم را اضافه کنند باید مثلا هیزومی بیاورند تا آتش افروخته بشود. همین که مالک سلام الله علیه غضب شد، آتش افروخته میشود یا آتش افروخته مشتعل تر میشود. اذا غضب علی النار حتم بعضها و بعضا لغضبه و اذا زجرها توسبت بین ابوابها ها جزعا من زجرته. اگر مالک آتش جهنم را منزجر کند، دفعش کند، اینها هم می جهند، یک جهشی بین ابواب جهنم پیدا می شود از ترس مالک. خلاصه جهنم در اختیار مالک است، با اراده و کراهت او کم و زیاد می شود. هر گونه تغییر و تبدیلی در نار جهنم به دست اون فرشته است. و اگر غضب شد طوری می شود، اگر زجر کرد باز داشت طوری دیگر می شود. این نشانه آن است که اون چه که در اون عالم است به فاعل متکی است، یعنی با اراده فاعل تأمین است. و وجه آخر فی الموافقه، موافقه‌ای که بین این ظواهر کتاب و سنت مطرح است، این است که ان نحو وجود سعدا و اهل الجنه عرف او و اعلا من نحو وجود الاشقیا و اصحاب النار. نحوه هستی بهشتیان بالاتر از نحوه هستی جهنمیان است. اصولا بهشت در جای بالاست و جهنم در پایین. گفتن جهنم در عرض سفلاست و بهشت در آسمان هاست. قرآن کریم دارد اندها جندت المعوا، یعنی اند سدرت المنتها بهشتی است که بهشتیان در اونجا معوا میگیرن. حالا اون سدرت المنتها کجاست؟ اون کجای آسمان است که جنت المعوا جاش اونجاست؟ و کجای آسمان است که با تبدیل مجموعه آسمان ها باز عوض نمی شود و محفوظ هست؟ و السماوات مطویات بیمینه و الارض قبضته یوم القیامه. و کجای آسمان است که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات مع ذلک او عوض نمی شود؟ الله یعلم. ولی جای بهشت را مشخص فرمود که اندها جنت المعوا، یعنی جنتی که بهشتیان در اونجا مسکن میگزینند نزد سدرت المنتها است. ولی جهنم را روایات در عرض سفلا مشخص کرده. این کدام عرض است که با تبدیل مجموعه طبقات عرض باز محفوظ هست؟ باز الله یعلم. و وجه آخر فی الموافقه این است که ان نحو وجود سعدا و اهل الجنه عرف او و اعلا من نحو وجود الاشقیا و اصحاب النار. و از نظر روایات بهشت قبل از جهنم خلق شده است. این هم نمونه دیگری است از سبقت رحمت خدا بر غضب خدا که بهشت اول خلق شد و جهنم بعد. و البته بهشت و جهنم الانم مخلوقن و روایات دارد به این که بهشتی که قبل از جهنم خلق شد و جهنمی که بعد از بهشت خلق شد هر همیشه و هر از همون وقتی که بهشت و جهنم خلق شدن هرگز خالی نبودن، همواره در بهشت ارواح مؤمنین بود و همواره در جهنم ارواح اشقیا بود. این روایات را یک دور ملاحظه بفرمایید، روایات جنت و نار را، که اینها چه میخوان بگویند. بهشت قبل از جهنم خلق شد، این یک مطلب. و بهشت و جهنم مخلوقند، این دو مطلب. و انسان ها به تدریج یکی پس از دیگری می آیند، این سه مطلب. اما نه اینکه انسان ها می آیند و در دنیا به سر می برند و بعدها وارد می شوند، که فعلا بهشت و جهنم خالی باشد از ارواح کفار و مؤمنین. بهشت از اون لحظه‌ای که خلق شد و جهنم از اون لحظه‌ای که خلق شد از ارواح مؤمنین و کافرین خالی نبودن. ما خلت الجنت من ارواح المؤمنین منذ خلقت و ما خلت النار من ارواح الكفار منذ خلقت. اینها رو
بهشت درست، اما جهنم تا شقی
بالاخره باید بحث بشه دیگه. بهشت هم همینطور فرق نمی کند. نه، بهشتی که بالاخره با اجسام هم هست، تنها مجرد نیست. گرچه در روایت تعبیرش ارواح هست. و وجهون آخر فی الموافقه ان نحو وجود سعدا و اهل الجنه عرف او و اعلا من نحو وجود الاشقیا و اصحاب النار. ول کاملون المقربون اعلا و عرف من هما جمیعا. کامل مقرب هم از اهل نار و هم از اهل جنت اعلای، یعنی از سابقون الاولون، از سابقون المقربون، هم از اصحاب شمال اعلای، هم از اصحاب یمین. والکاملون المقربون اعلا و ارفع منهما، یعنی هم از اصحاب بهشت که اصحاب یمینن و هم از اصحاب نار که اصحاب شمال. بنابراین فتجردو لقوم و تجسمو لقوم آخرین. اگر ظاهر روایات دو قسمت است یا ظاهر آیات دو قسمت است، شاید بخواهد بگوید که مثلا مقربین به اون لذائذ معنوی میرسن و غیر مقربین به این لذائذ جسمانی. این سخن همان است که بین علمین مطرح است، یعنی بین مرحوم صدوق رضوان الله علیه و بین مرحوم شیخ مفید. و منظور ظاهراً این نیست که مقربین تنها لذایز معنوی دارن و لذایز عقلی ندارن. اعتقادات مرحوم صدوق مورد نقد مرحوم شیخ مفید است. این در اون رساله اوائل المقالات در کنارش که اعتقادات مرحوم صدوق چاپ شد، این حرف در اونجا هست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار جلد هشتم صفحه 200 تا 205 به بعد این سخنان را نقل و نقد می کند. در جلد هشتم باب الجنت و نعیمها صفحه 200 حرف مرحوم صدوق نقل می کند. می فرماید که مرحوم صدوق می گوید که اعتقادنا فی الجنت انها دار البقاء و دار السلامه، لا موت فیها ولا حرم ولا سقم ولا مرض ولا آفت ولا زمانت ولا غم ولا هم ولا حاجت ولا فقر، و انها دار الغناء و السعاده و دار المقامت و الکرامه، لا یمس اهلها فیها نسب ولا لغو، لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون و هم فیها خالدون. و انها دار، اعتقاد ما این است که بهشت داری است که اهلها جیران الله و اولیاءه و احباؤه و اهل کرامته. یک مطلب. و هم انواع علی مراتبه، بهشتی ها چند درجه دارن. من هم المتنعمون به تقدیس الله و تسبیحه و تکبیره فی جملت ملائکته. بعضی از بهشتیان به تقدیس حق متنعمن، با همون سبوح و قدوس گفتن لذت میبرن، با تکبیر حق سرگرمن و در جمله فرشتگان الهیان. من هم المتنعمون به تقدیس الله و تسبیحه و تکبیره فی جملت ملائکته، و من هم المتنعمون به انواع المآکل و المشارب و الفواکه و الارائک و حور العین و سایر لذایذ یاد میکنه. اونگاه به عنوان استشهاد هم بیان امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که این حدیث شریف در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، در کلمات سید شهدا سلام الله علیه است. و قال الصادق علیه السلام ان الناس یعبدون الله تعالی علی ثلاثه اصناف، صنف منهم یعبدونه رجاء ثوابه فتلک عبادت الخدا، و صنف منهم یعبدونه خوفا من ناره فتلک عبادت العبید، و صنف منهم یعبدونه حبا له فتلک عبادت الکرام. این از این عبادت کرام معلوم مرحوم صدوق حال استفاده بکند که اون قسم اول متنعمه به تقدیس و تسبیح. اونگاه می فرماد به این که و اعتقادنا فی الجنت و النار انهما مخلوقتان، و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد دخل الجنه و رع النار حین ارج به. البته بهشت در نزد سدره المنتهى است که اندها جنت المأوى، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم در معراج به سدره المنتهى رسیده است، اما جهنم در عرض سفلاست. معراج حضرت به طرف سدره المنتهى بود. اونجا جای و یتنعمون مما به الخلق من الاعمال یتعلمون و کتاب الله شاهد به ضد ذلک و الاجماع علی خلافه. مرحوم مفید رضوان الله علیه می فرماید به این که چگونه می شود کسی این سخن را بگوید که در بهشت افرادی هستند که اکل و شرب ندارن و از عمل لذت میبرن که دیگران از اون عمل متعلم و رنجور میشدن، یعنی از تسبیح و تقدیس و امثال ذالک لذت ببرن، در حالی که به کتاب الله شاهدون به ضد ذالک. زعم ان فی الجنت بشرن یلتزو به تسبیح و تقدیس من دون الاکل و شور قول شازون ان دین الاسلام و هو مأخوذون من مذهب النصارا الذین زعموا ان المطیعین فی الدنیا یسیرون فی الجنت ملائکتن لا یطعمون ولا یشربون ولا ینکهون. این سخنی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه دارد سخن مثلا ناسواب است. وقد اکذب الله تعالی هذا القول فی کتابه بما رقب العالمین فیه من الاکل و شرب و نکاح فقال تعالی اکلها دائم و سایر روایاتی آیاتی که جنت حسی را تشریح میکند. فکیف است تجاوز من اثبت فی الجنت طائفه من البشر و از تحلیل و تکبیر به مانند اون لذت ببرن و جز لذایذ روحانی لذتی برای اونها فرض نشود. بل اجماع علی خلافه لولا ان قلد فی ذلک من لا یجوز تقلیده او عمل علی حدیث موضوع. یعنی اگر کسی لذت را در روحانی منحصر کند و هش را برای یک گروه معینی هش روحانی بداند و بگوید طائفه از انسان ها فقط از تسبیح و تقدیس لذت میبرند، از اکل و شرب بهره ای ندارند، این سخن به یکی از دو امر باطل استناد دارد. این سخن یا تقلیدی است یا تحقیقی. اگر تقلید است، تقلید کسانی است که جایز و تقلید نیستند و اون علمای مسیحیت است. انسان باید از معصومین خود تقلید کند، نه از علمای مسیحیت به مانند آن. یا اگر تحقیق است، تحقیق باید به کتاب و سنت قطعی استناد داشته باشد، نه به احادیث مجهول. این سخن یا تقلید کسانی است که نظیر مسیحی ها گروهی از انسان‌ها را همانند فرشته می‌دانند، یا مستند است به یک حدیث موضوع و جعلی، و اگر کسی تقلید باطل یا تحقیق ناسواب نداشته باشد هرگز برخلاف کتاب الله و برخلاف اجماع سخن نمی‌گوید و برای همگان لذت اکل و شرب را تثبیت می‌کند. لولا ان قلد فی ذلک من لا یجوز تقلیده که اهل مسیحیت باشند، او عمل علی حدیث موضوع که ممکن است یک روایت جعلی این معنا را در بر داشته باشد که گروهی از انسان‌ها در قیامت فقط از تسبیح و تقدیس لذت می‌برند. انتها کلامو رفع الله مقامه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود که وهو فی غایت المتانه، یعنی سخن مرحوم شیخ مفید در غایت استحکام است. و اما استدلال مرحوم صدوق برای اینکه گروهی فقط از تقدیس و تسبیح استفاده میکنن به ذیل اون حدیث شریف که فرمود بعضی حبن خدا را عبادت میکنن، این استدلال هم تام نیست. و اما استدلال صدوق رحمه الله به قوله علیه السلام و سنفون یعبدونه حبن له الا انهم لا یتلززون بالمعاشر والمشارب والمناکه فی الجنه فهو ضعیفون، این که مرحوم صدوق به اون حدیث استدلال کرده است که ظاهرش ذیل اون حدیث، میگوید گروهی حبن خدا را عبادت میکنند فتلک عبادت الکرام، و خواست از اون ذیل استفاده کند که بعضی فقط از تسبیح و تقدیس لذت میبرند نه اکل و شرب، این استدلال تام نیست، زیرا اون چه از این ذیل استفاده میشود آن است که مقصود کرام و احرار عبادت برای بهشت به معنای جنات تجری من تحت الانهار و یا خوف از جهنم نیست، مقصودشون اکل و شرب نیست، نه اینکه اونها در قیامت اکل و شرب ندارن. فرق است بین اینکه انسان برای اکل و شرب عبادت نکند و بین اینکه در قیامت اکل و شربی نداشته باشد. اولی درست است و صحیح و دومی ناصحیح. و اما استدلال صدو رحمه الله به قولی علیه السلام و سنفون یعبدونه حبن له على انهم لا يتلذذون بالمآكل والمشارب والمناكه في الجنه فهو ضعيف، اذ عدم كون الجنه مقصوده لهم عند العباده لا يستلزم عدم تلذذهم بنعيمها في الاخره. اینها بهشت مقصودشون نیست، مقصودشون محبت الله است، میخواهند به حب الهی نائل بشوند، به لقای حق نائل بشوند. اما این غیر از آن است که در بهشت اکل و شربی ندارن. از عدم و کون الجنت مقصودتن لهم عند العباده، این لا یستلزم عدم تلذذهم به نعیمها فی الاخره، مستلزم نیست که در آخرت از نعیم جنت که اکل و شرب و مانند اون باشد استفاده نکنند. اونگاه این بیان را ادامه میدهند و خودشون هم در صفحه 205 فضلکه ای دارن که میگوین همه این ظواهر را باید عقص کرد و به اونها ایمان داشت. که اگر خدای سبحان توفیق داد ممکن است به این مسائل بعداً توجهی هم بشود. ظاهراً مراد مرحوم صدوق همونطوری که بعضی از صاحب نظران توجه داشتند و توجه دادن حصر نیست، یعنی منظور مرحوم صدوق این نیست که اونها که جزء کاملین و مقربینن فقط از تسبیح و تقدیس لذت میبرن و از اکل و شرب بهره‌ای ندارن، بلکه مراد آن است که همتشون و اهتمامشون به تسبیح و تقدیس است و تمام تلاششون برای آن است، در عین حال که اکل و شرب دارن، اکل و شرب اونها را به خود جذب و جلب نمی کند. اونها برای این خوردن و آشامیدنی که دارند خیلی اهمیت قائل نیستند، در این حال که اکل دارند، در این حال که شرب دارند، در این حال که دیگر لذایذ برایشون هست، معذالک اهمیتشون و لذت مهمشون در همون تسبیح و تقدیس است. اگر مراد مرحوم صدوق این باشد که بعید نیست، اونگاه اختلاف نظر بین مرحوم شیخ مفید و مرحوم صدوق هم حل خواهد شد. و شاید نظر مرحوم صدر متعلین هم که فرمود بچه آخر در موافقت این باشد که فتجرد لقوم، در همین صفحه 182 چهار جلد نه محل بحث که فرمود فتجرد لقوم و تجسم لقوم آخرین، یعنی اونچه که برای یک عده بیشتر اهمیت دارد اون لذائذ مجرد است و اونچه که برای دیگران خیلی اهمیت دارد همون لذائذ جسمانی است. و الا این فرض صحیح ندارد که انسان به جنت اللقا برسد اما جنات تجری من تحت الانهار را نداشته باشد، چون کسی که در درجه نازل است ممکن است از درجه عالی بهره‌ای نبرد، اما این ممکن نیست کسی به درجه عالی برسد و فاقد درجه دانیه باشد. این که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که دو جنت هست و خود مرحوم صدر المتعلین هم در جلد سوم که مکرر به عرض رسید و یک روزی هم اون عبارت جلد سوم خونده شد، آیه ولی من خاف مقام ربه جنتان را این چنین تفسیر کردن که اولیای الهی دارای دو جنتان، یک جنت جسمانی و ظاهری که ان المتقین فی جنات و نهر، یک جنت عقلی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این جنت اندلاهی غیر از بالاتر از جنتون تجری من تحت الانهار است. جنت اللقا که فمود فدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، این غیر از جناتون تجری من تحت الانهار است و مانند آن. و ایشون تصریح کردن که لمن خواف مقام ربی جنتان ناظر به این گروه است، گرچه اونجا به عرض رسید سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این رو نپذیرفتن و فرمودن که به شهادت و من دون هما جنتان معلوم می شود که چهار بهشت است. اینا درجات و گوناگون است، ناظر به اون جنت عقلی و جنت حسی و ظاهری که مرحوم صدر متعالی این تطبیق کردن نیست. علی حال مرحوم صدر متعالی می فرمان اولیای الهی دارای دو جنتن، نه اینکه اولیای الهی فقط دارای جنت اللقاین و از جناتون تجریم تحت انهار بهره ای ندارن. اگر یک کسی به مقام جنت اللقا رسید ممکن نیست فاقد جناتون تجریم تحت انهار باشد، چون بالایی واجد پایین نیست. آری ممکن است کسی در مرحله جناتون تجریم تحت انهار باشد و از جنت اللقا سهمی نبرده باشد. به اینجا هم که میفرماد فتجرد و لغوم و تجسم و لغوم آخرین، که این بعنوان وجه دیگر جمع بین نصوص هست، این نظیر همون سخنان مرحوم صدوق است، نظیر همون جمعی که بین کلمات مرحوم صدوق و مرحوم مفید یاد شده است، که مراد حصر نیست، مراد اکثریت اهتمام است. اونگاه مرحوم آخو می فهمد که وها هنام اوان و شروع فیما و ادناه من تحقیق المعاد الجسمانی و بعث الابدان و ما ینوت و بزالی که من احوال الاخره به مقدمات یقینیت و اصول برهانیت تناسب اهل البحث فلنشرع فیه مستعینا بالله و ملکوته. فرمود ما گفتیم وقتی که جنت عقلی و درجات او مشخص شد و اهمیت مسئله معاد بازگو شد و شرف علم معاد روشن شد و آرای صاحب نظران درباره نفی یا اثبات یا تردید یا حصر در روحانی یا حصر در جسمانی یا جمع بین جسمانی و روحانی روشن شد و بیان شد که سالمترین عقیده درباره معاد همون عقیده جمهور مسلمین است که بی آفت تر از همه است و اون همین جنت ظاهری است، و بعد عقیده فضلای اهل اسلام است و بالاتر عقیده راسخین است، که اینا در طول همان و در عرض هم ممکن است کسی به اون مقام راسخین در علم برسد و اون عقیده باطنی را پیدا کند، در این حال که به درجه اول و به درجه دوم هم معتقد باشد و اعتقادش رو و ایمانش رو نسبت به اینها هم حفظ بکند و هم ظاهر محفوظ بماند هم باطن. چون قبلا هم به عرض رسید به این که معاد از چیزهایی است که خدا در قرآن مطرح کرده است و برای قرآن ظاهری است به باطن و برای باطنش باطنی است و هاکذا. پس معاد که از بهترین و از برجسته ترین معارف قرآنی است ظاهری دارد و باطنی دارد، چون آیات قرآن ظاهری دارن و باطنی دارن. یکی از بخش های مهم قرآن را مسئله معاد، مسئله بهشت و جهنم، مسئله حشر و نشر، مسئله موقف و صراط و عرض و حساب و شفاعت و امتطایر و کتب و امثال ذلک تشکیل میدهد. اگر قرآن ظاهری دارد و باطنی، و اگر قسمت مهم قرآن مسئله معاد است و برزخ است و قیام جنت است و نار است و امثال ذلک، پس اینها یه ظاهری دارن و یه باطنی، منتها این ظاهر و باطن در طول همان و در عرض هم. ظاهر در این حال که محترم است مزاحم باطن نخواهد بود، باطن در این حال که ارجمند است مخالف ظاهر نخواهد بود. اون باطنی که با ظاهر سازگار نباشد باطن این ظاهر نیست، و ظاهری که با هر گونه باطن را نفی بکند ظاهر اون باطن نخواهد بود. ظاهر و باطن هر دو به نوبه خود مظهر اسمی از اسمای خدای سبحانن، یکی مظهر هو الظاهر است، دیگری مظهر هو الباطن است. چگونه می شود بین ظاهر و باطن تناقض باشد در این حال که هر دو مظهر اسمای حسنای خدای واحدن؟ بنابراین این طور نیست که درجه عالی درجه نازله را نفی بکند. بارها بررسید که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، معارف و ایمان هم درجاتی است. اگر درجات ایمان به اون علم است، اگر درجه ایمان به معرفت است، اگر درجه ایمان به رسوخ در علم است، پس اون طوری که راسخین در علم معاد را می فهمند قوی تر از آن است که یک انسان مسلمان ساده از معاد بهره‌ای دارد. در این حال که ظواهر محترم است، باطن هم ارجمند است، منتها در طول همان و در عرض هم، لذا اختلافی بین ظاهر و باطن نخواهد بود. و همون طوری که قرآن کریم بین ظواهرش اختلاف نیست، بین بواطنش هم اختلاف نیست، بین ظواهر و بواطن هم اختلاف نیست، در هیچ بودی از ابعاد سگانه یاد شده قرآن اختلافی نیست، چون قرآن کلام الله است و کلام الله نه ظاهرهایش با هم، نه باطنهایش با هم، نه ظاهرها با باطنها اختلافی دارن. لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا. قرآن همونطور که ظاهرش من عند الله هست، باطنش هم من عند الله هست و چیزی که من عند الله هست هماهنگ است، بنابراین هم ظاهرها با هم هماهنگن، هم باطنها با هم هماهنگن، هم ظاهرها با باطنها هماهنگن. قهرن هیچ اختلافی بین راسخین در علم و افاضل مسلمین و جمهور اسلامی مسلمین نخواهد بود، زیرا اینا درجاتی است. و همونطوری که بین درجات بهش اختلافی نیست، زیرا اصولا اونجا جا برای اختلاف نیست، بین درجات معارف هم اختلاف نیست، بین مسلمین و درجات ایمان اونها هم مخالف اختلاف نیست، منتها با توجه به این نکته اصیل که ظواهری محترم است که بواطن را نفی نکند و بواطنی ارجمند است که حرمت ظواهر را حفظ کند. اگر خدای سبحان توفیق داد مسائل را بعدا مطرح میکنند. والحمد لله رب العالمین.